سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای تحلیل هر واقعه ای اون چیزی که اول از همه نیازه اطلاعات درست از اون واقعه است. اطلاعات یک جانبه و یک سویه مانع از اینه که انسان بتونه ابعاد مختلف ماجرا رو نگاه بکنه و تشخیص بده. نگاه با حب و بغض به یک واقعه نمیذاره انسان تحلیل درستی از یک واقعه داشته باشه. در مورد ماجرای کربلا و امام حسین علیه السلام تا حدی ما مبتلا هستیم به این نگاه غیر جامع. تحلیلمون از واقعه کربلا عمدتاً تحلیل ناقصی است، به خاطر اینکه اطلاعاتمون از واقعه کربلا اطلاعات یک سویه است. ما در مورد مردم کوفه معمولاً با یک ذهنیت منفی محضی صحبت میکنیم که این مانع از این میشه که بتونیم تحلیل جامع و درستی داشته باشیم. اگر بخوام خیلی صاف و پوسکنده و رک وارد بحث بشم، وقت رو تلف نکنم و صاف بریم سراغ اصل مطلب، باید بگم که مردم کوفه اونقدرها هم بد نبودن که ما میگیم. مردم کوفه مردم سیاهی نبودن. اگر مردم سیاهی بودن، ابو عبدالله دعوت اینها رو اجابت نمیکرد. مردمی که هیچ روزنه خیری در اینها نیست، خلاف عقله که انسان رو حرف اینها حساب بکنه، خلاف عقله که انسان بر اساس اعلام نصرت اینها اقدام بکنه. اگر معلوم بود 100% به حساب ظاهر، به حساب تحلیل ظاهری، اگر معلوم بود که مردم کوفه اهل این کار و اهل این ماجرا نیستن، قطعا ابوالبلال حسین دعوت اینها رو اجابت نمی کرد. اصلا اینها هم دعوت نمی کردن از امام حسین. اگر مردم 100% سیاهی بودن، خودشون هم دعوت نمی کردن از امام حسین. ما مردم کوفه رو، یعنی اساساً طیف ما، نوع ما انسانها اینجوریم که صفر و یکی در واقع بگه صفر و صدی نگاه میکنیم، نه صفر تا صدی، صفر یا صدی نگاه میکنیم. همه یا صفرن یا صدن. صفر تا صد خیلی فاصله داره. آدم ها هم نه صفرن نه صدن. ما جبهه اشقیا، جبهه اولیا میکنیم. از قدیم هم تعزیه داریمون این شکلی بوده، خوبم هست، مشکلی هم نداره. یک طرف سپاه یزید و شمر و اینهاست، یک طرف هم سپاه امام حسین و اون جبهه اشقیاست و هیچ نقطه مثبت و خوبی درشون نیست. یه طرف هم جبهه اولیاست و هیچ نقطه منفی درشون نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اگر حق و باطل اینطور بود که لو خلص الحق من مزاج الباطل، اگر حق خالص بود هیچی باطل درش آمیخته نبود، اگرم باطل خالص بود هیچی حق درش آمیخته نبود، اصلا فتنه پیش نمی اومد، امتحانی پیش نمی اومد. امتحان وقتی پیش میاد که یه طرفی یه مقداری حق داره، یه مقداری هم باطل، روبروی یه طرف دیگه ایستاده که یه مقدار باطل داره ولی یه چیزایی هم حقه، یه حرفای حقی هم میزنه. تو هیچ فتنه اجتماعی و سیاسی اینجور نیست که یه طرفی جبهه حق 100% و هیچ نقطه باطل و سیاهی توش نیست، یه جبهه هم جبهه باطل 100% و هیچ نقطه سفید و نقطه حقی توش نیست. اینجور اگه باشه که امتحان پیش نمیاد. یفتنون فی کل آمن مرتین، قرآن میفهمد ما سالی دو بار فتنه میندازیم تو جامعه دینی، سالی دو بار جامعه میلرزه، فتنه پیش میاد. فتنه وقتی پیش میاد که انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع، تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. فتنه هوای نفسی از یه طرفی هست میاد، ولی شعارهای حقی میده، حرفای حقی داره، ویژگیهای حقی درش هست، ویژگیهای درستی درش هست، میریزه به هم، فضا رو غبارآلود میکنه، آدم نمیتونه درست تشخیص بده. یا در کسی نقاط باطل و سیاهی هست، ولی جبهه حق معروف به جبهه حق شناخته میشه. ما فیلمایی که میسازیم معمولا اینجوریه دیگه، کارتونایی که میسازیم، انیمیشنایی که میسازیم، فیلم سینمایی که میسازیم، از ظاهر و قیافه میشه جبهه حق و باطل رو تشخیص داد. تو هر فیلمی خوشگلایی که میبینید اینا سپاه انبیا، زشتا و بیریختا و در به داغونا هم سپاه اشقیا. توضیح هم دیگه نمیخوام. شما فیلم مختارنامه هر خوشگلی که دیدید بدونید که این یه ربطی به امام حسین و امیرالمومنین داره، هر آدم بدریخته افتضاحی هم که دیدید بدونید جبهه مقابل امام حسین. اصلا قیافه ها میشه فهمید. خب اگه اینجور بود که مردم همون اول میفهمیدن. من اینو بارها گفتم، امیرالمومنین ظاهرشون ظاهر گلزننده‌ای بود. مفصل بحث کردیم یه وقتی در جمع دوستان دانشجو تو دانشگاه فردوسی بحث رو کردیم. تو روانشناسی مدیریت اثبات شده وقتی مدیر قدش به نسبت اون عامل خودش، کارپرداز خودش، کارگر خودش، قدش به نسبت او کوتاه داره، عملاً حرف شنوی از مدیر کم میشه. امیرالمومنین متوسط قدشون از متوسط مردم پایین تر بود. یعنی اکثر آدم ها وقتی روبرو امیرالمومنین قرار میگرفتن از بالا به امیرالمومنین نگاه میکرد. خب حالا کار ساده ایست یه کسی که قدش از انسان کوچیک. اینا فتنه است، اینا یه بخشی از فتنه است، یه بخشی از امتحانات و ابتلاعات. خدا میتونست یه انسان رشید سمتری بیافرینه که هم که همجور فقط نگاه بکنه مطیع بشه. در خود سیمای امیرالمومنین هم مسائلی هست که بحثش مفصل نمیخوام واردش بشم، ذهنها رو هم نمیخوام شبه آلود بکنم، چون بعضی قداست امیرالمومنین رو تو همین چهره ها میدونن. حالا ما امشب نمیخوام شب اول قداست امیرالمومنین رو خراب بکنم، ولی این مسائل فتنه آلود بوده. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر اکرم بین مردم خودش متهم بود. سوره مبارکه فتح نازل شد، فرمود تو داری میری مکه، نگران نباش، من یک کاری میکنم اون تصویرسازی ذهنی قبلی مردم که نسبت به شما مخدوش بود درست بشه. حضرت موسی مأمور میشه دقیقاً جایی بره برای تبلیغ و رسالت که یه سابقه بدی اونجا داره. کاخ فرعون، آخرین باری که ایشون کاخ فرعون بوده یه قتل انجام داد. اینا شما میدونید دیگه. حضرت موسی 20 ساله بوده، هلوش 20 سالگی بوده تو کاخ فرعون یا بیرون کاخ فرعون. یه مؤمنی که از طرفداران حضرت موسی بوده با یه کافری که از طرفداران فرعون بوده دعواشون میشه، بحثشون میشه، در سوره مبارکه قصص فرموده. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اونی که طرفدار موسی بود کمک خواست از موسی، گفت آقا کمک کن، با این آقا درگیر شدن. فبکزه موسی فقضا علی. حضرت موسی با مشت خوابون تو سینه این قبطی که طرفدار فرعون، اونم افتاد جا به جا مرد. قتل انجام داد حضرت موسی و فرار کرد از مصر، رفت 10 سال مدین زندگی کرد، دنبالش بودن، برای سرش جایزه گذاشته بودن. حالا بعد از سالیان سال میخواد برگرده مصر، مخفیانه برگرده که کسی باخبر نشه. وحی بهش میرسه، پیغمبر میشه بهش میگن که صاف برمیگردی میری کاخ فرعون. عرض میکنه لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. خدایا من سابقه تیر و تاری پیش اینا دارم، اصلا من برم من میگیرم میکشن. اینجور نیست که حالا حضرت موسی امر واضحه، وقتی که خدا رو فرستاده هر کی قبول نکنه احمقه دیگه، واضحه دیگه، معلومه که کی حق موسی حقه یا فرعون. نه فرعون هم حرفش درسته، میگه تو بین ما زدی آدم کشتی. ما خیلی وقتا تاریخو یه طرفه میخونیم، یه طرفه به قاضی میریم، انگار مردم کوفه یه مش ابله کودن بودن. معلومه دیگه بین حسین و یزید، یزید رو انتخاب میکنیم. ببین اینجور هم ساده نیست. من و شما بعد 14 قرن نگاه میکنیم میخندیم به اینا. موسی و فرعون، آخه موسی با فرعون قابل قیاسه؟ بابا حضرت موسی کسی بوده که قدرت تکلم ابتدایی و مشکل داشته، لکنت کلام داشته. آخه کی قبول میکنه یه کسی که حرف معمولی نمیتونه به درستی بزنه؟ ولا یکاد و یبین، تعبیر قرآن اینه از زبان فرعون، که موسی وقتی شروع که حرف زدن گفت این بابا حرف معمولیشو نمیتونه بزنه، بعد میگه من کلیم الله. شما باورتون میشه یه کسی که تو حرف زدن توپق میزنه بگه من الان از خدا اینو گرفتم و الان داشتم با خدا حرف میزنم؟ بعد شما میگه تو با من نمیتونی درست صحبت کنی، بعد با خدا داشتی صحبت میکردی. حرف میخواست بزنه میگفت هارون صحبت کنه، هو افصح منی لسانه، هارون بهتر حرف میزنه. سابقه تیروتاریست به حسب ظاهر، به حسب ظاهر خدا اصلا اینجوری امتحان میکنه دیگه. یه سابقه تاریکی برای موسی درست کرد، 10 سال مردم در مورد موسی دارن بد میگن، فرار کرده از شهر، خبری ازش نیست. یه مجرم فراری بعد 10 سال برگشته، میخوان بگیرن اعدامش کنن، میگه من پیغمبرم، حرفم گوش کن. فشرتا له دوام عزه و بقاء ملکه، در نهج البلاغه میگن فهمن نیومدن فقط بگه من پیغمبرم. موسی اومد تو کاخ فرعون گفت میخوای کاخاتو برات نگه دارم، ایمان بیار. کی حرفو میزنه؟ کسی که تو همین کاخ گرفته فرعون بزرگش کرده، از توی نهر آب گرفتتش، نه یه آدم رشیده از یه خانواده آنچنانی. این بچه تو سبد بود، تو آب بود، ما پیداش کردیم، میخواستیم بکشیم، همسر من گفتش که لا تقتلو اصا این فعلا، نکشش شاید به دردم خورد. بردگی که میدونه بکنه، او نتخذ و ولدا، ما هم که بچه نده، باشه بچه گی کنه برم. با نون فرعون بزرگ شده، اینو کار برای مردم سخت میکنه. بابا این حق بگردنت داره، یعنی چی اومدی برای شاخشو نمیکشی؟ این بزرگت کرد، اینا فتنه نیست؟ مردم به تردید نمیدازه؟ مسئله همشه هم خیلی واضح نیست، کار سخته. خدا اطراف ماجرا رو میریزه به هم، خیلی راحت نمیشه نگاه کرد آقا معلومه دیگه بین این و اون کی اینو انتخاب میکنه؟ نه اینجور هم معلوم نیست، بعد 14 قرن معلوم میشه، طول میکشه تا معلوم بشه. حق و باطل همون اول میفهمد، قرآن میفهمد که باطل یه کفیه روی آب، اول نمیذاره حق دیده بشه، اول هر چی که دیده میشه باطله، بعد به مرور این کف میخوابه حق دیده میشه. اول که کار راحت نیست. من امشب اومدم به حمایت از مردم کوفه دارم صحبت میکنم، این مردم غریب و مظلوم انقدر فوششون ندید، مردم خوبی بودن والا. البته شبهای بعد به این میرسیم که مردم بسیار بدی بودن و با هم لعنشون میکنیم، ولی این چند شایی میخوام ازش میکنم دفاع بکنم، یکمی نزدیک بشیم به فضای زندگی مردم کوفه. وقتی میگیم آقا اینا یه مش آدم لجنه، پسته، پس فطرت بودن، بعد میگیم ما مردم کوفه نباشیم، میگه نه دیگه ما مردم کوفه نیستیم. معلومه که ما مردم کوفه نیستیم. بله مردم کوفه اگه منطقه جغرافیایی مد نظرتون باشه که هیچ جا مردم کوفه نیستن، همین مردم کوفه الان هم مردم کوفه نیستن. داشتم میرفتم تدریس پارسال، از یکی از این خیابونای مشهد رد میشدم، کلاسمونم دیر شده و بسری میرفتم، یه شیخ میانسالی بغل یه روحانی میانسالی بغل خیابون وایساده بود، سوارش کردم، فهمیدم که از برادران عرب زبان و عراقی مونه. بهشون گفتم که شیخنا اهل کجایید؟ گفتش که ما اهل کوفه هستیم. بعد خودش خندید ادامه داد علی تنها بماند. خب اون اهل کوفه الانیام اهل کوفه هن. ولی ما اهل کوفه نیستیم، و که همینم شعار بده میگه ما اهل کوفه نیستیم. خب شما که اهل کوفه هستی؟ نه اون کوفه فقط یه طایفه بودن که اهل کوفه بودن. اونجور بخواه حساب کنید دیگه هیچ که اهل کوفه نیست. هر کی هم نگاه بکنه میگه آقا اونا که اونقدر پست و اونقدر آلوده، معلومه که ما با اونا خیلی فاصله داریم. ولی مسئله اینجور نیست. چرا مردم به فرعون ایمان میارن؟ یه شبی در مورد این صحبت خواهیم کرد انشالله خدا توفیق بده. خیلی حرف و مطلب هست برای مطرح کردن. فرعون چی کار میکنه؟ مردم به او ایمان میارن، مردم او رو میپرستن. آخه شوخی نیست، میپرستن. ما باشیم میگیم آقا چه آدم های نادونی، کسی هم این فرعون رو میپرست. آقا آدم با این ویژگی ها، ما فقط ویژگی های منفیش رو شنیدیم. شما ویژگی های مثبت فرعون رو خبر دارید؟ حالا شب اولی یکم شوخی و اشکال نداره با هم داشته باشید. میگفت که طرف ابلیس رو در خواب دید، دید این خیلی خوشتیپ و خوش رنگ و لعاب و چق و رق، ترتمیز، مرتب، ادکلن زده، کروات زده. گفتش که شما ابلیسی؟ گفت بله. گفتش که خیلی مرتب و ترتمیز و خوشگلی، عکسایی که ما ازت دیدیم چیزای ناجور دیدیم، قیافه های زشت دیدیم. برگشت گفتش که، ابلیس در جوابش گفتش که قلم در دست دشمن است، دشمن عجیب تفید دلش خواست عکس ما کشیده، ما واقعا نجور خوشگلیم. یه وقتایی هم قلم در دست دشمن بوده، بعضی چهره ها رو کلن وجوه مثبتشون گفته نشده. فرعون وجوه مثبت داشت. فرعون کسی بود که تنها قضا از گلوش پایین نمی‌رفت، به شدت بخشنده بود. وقتی سفره پهن می‌شد میگفت 300 نفر با بیان سر سفره بشینن همراه من بخورن تا من بتونم غذا بخورم. خب من و شما باشیم یه آدم ایمان نمیاریم، نمیپرستیمش. یه وقتا یه دل رحمی‌هایی داشت، مهربونی‌هایی داشت. به ما فقط گفتن 4000 بچه رو سر ببرید که موسی به دنیا نیاد. بله اون وقتی هم که احساس خطر می‌کنه. به دامن صدام یه ویژگی‌های مثبتی گفتن، انقدر دشمنان اهل بیت توشون ویژگی‌های مثبت بوده، با اینها ما لعنشون هم میکنیم. ولی یکم باید اون ویژگی مثبت رو ببینیم. اون ویژگی مثبت واقعا خطرناکه. شما ویژگی مثبت خودمون نگاه میکنیم، خب من که این ویژگی رو دارم، من که برای امام حسین گریه میکنم، من که اهل کوفه نیستم. بابا مردم کوفه برای امام حسین گریه میکردن، مگه با گریه میشه دست شستن که آدم کوفی هست یا کوفی نیست؟ بیش از ما هم گریه میکردن، گریه کردن به زینب کبرا لعنشون کرد. اتبکونه فمن الذی قتله؟ گریه میکنی؟ کی کشتش؟ غیر از شما. خانم جایی میگن گریه خیلی ثواب داره برای امام حسین. نه عزیزم، هر جایی نیست، مال اینا نیست، هر گریه نیست. ما فکر میگه هر کی زیارت امام حسین رفت تمومه، هر کی زیارت امام رضا اومد تمومه. فکر درستی هم هست، ولی یه چیزایی هم داره کنارش. عکس از صدام داریم بالا سر ذریح امام رضا، ما و شما سال 53 زیارت کرده بالا سر ذریح، داره نماز زیارت میخونه. دیدید یا ندیدید؟ برید تو اینترنت سرچ بکنید امشب میبینید. صدام زیارت امام رضا اومد، خب فهمود یه بار بیا زیارتم، سه بار میام دیدنش. لابد صدام هم سه بار رفتن دیدنش. ها رفتن یا نرفتن؟
رفتن.
ولی یه جور دیگه رفتن. یه جور دیگه رفتن. بعضی زیارت ها زیارت نیست، بعضی چیزا به ظاهر مثبته. نماز، فهمون هم که نماز میخونه نجاتش بود. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله فلان جوان پشت شما نماز میخونه، عرق خوری هم میکنه، دختر بازی هم میکنه، یه تذکری بدید. این صفحه اول هم بایی میسته. از فهمون هم که نماز میخونه نجات پیدا میکنه، نجات هم پیدا که. خب پس قرآن میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نفرین به نماز خونه، یعنی نماز خونه نفرین شده هم داری. خیلی اونجور مسائل شفاف نیست. بذارید من یکم تردید و شک شما رو بیشتر کنم. حالا نمیدونم این شک ها وقتی میفته شبای بعدم میان جوابشو بگیرید یا نه، با هم شک ها میرید. چون یکی از علما محمد الله مجلسی کلاس درس گذاشته بود، شب اول نشسته بود ادله کسایی که میگن خدا نیست، 4-5 دلیل گفته بود. گفته اینا که میگن خدا نیست به این دلیل به این دلیل به این دلیل میگن خدا نیست. فردا بیان جوابشو بدم. یکی از اینا پاشد رفت گفت انقدر این ادله محکم بود هیچ کی نمیتونه جواب بده، خودت هم نمیتونه جواب بدی، من که بیدین شدم بذاشت. حالا امشب داریم شکر میندازیم، البته این شکی که میندازیم تو دلش روشنه، جواباش روشنه، ولی مشاهده میکنم آروم آروم به جواب برسیم. اینجور نیستش که فکر کنیم دیگه اون ولی جبهه باطل محض، هیچ ویژگی مثبتی توش نیست. شما رفتید مکه و مدینه، نماز اول وقت این وهابی ها رو دیدید، بله؟ خب چه بکنم این نماز اول وقت رو؟ فضیلت هست یا نیست؟ من دیدم آدمی که نماز اول وقت اینا رو دیده و تو شیعه بودن خودش شک کرده. آدم ساده لو هم داریم دیگه، این فهم میکنه که معیار نماز اول وقت. البته نماز اول وقت خیلی مهمه. این فکر کردی که به وهابی برسی الان همونجا سلام که بهش میدی چاغور در میاره فرو میکنه تو شکمت. این تصورش اصلا وهابی ها اینه. بعد میره پیش وهابی میشینه میبینه نه این بچه‌شو گرفته داره میبوسه، با همسرش مهربونه، رفته بیرون برای زنش داره طلا میخره، سر چراغ قرمز رسیدن داره تعارف میکنه یکی بره جلو، بعد داره میره فرودگاه که از فرودگاه بره مثلا اعزام به جبهه بشه بره بمب بندازه سر یمنیا، و تو مسیر هم اینقدر مهربون. آقا شما بفرمایید. نه نه شما بفرمایید. خب آدم اینا رو ببینه شک میکنه دیگه. از اون ور تو جبهه حق چهار تا آدم عصبانی، تو کدوم مسجدیه که یه پیرمرد پیرزن عصبانی نباشن؟ دیدی تا حالا؟ اگه دیدی سلام برسون. بچه کوچیکتون رو ببرید تست بگیرید. کدوم مسجدیه که به فحش نبندن این بچه رو؟ اینم مسجدیام. خب اون نام این گیرش توی نماز جماعت و مسجد اومدنش که نیست، گیرش رو اخلاقشه. هر جای خوب میفرماید خدا مخصوصا شهر قم رو، خیلی وقت جالبیه، شهر قم خدای متعال مخصوصا آب و هوا این روایته، مخصوصا آب و هوا این شهر رو خراب کرد که منافقین نیه ساکن نشه. اون وقتی که چندین سال پیش آب قم رو شیرین کردن از یکی از استان‌های جنوبی و غربی، آب کشیدن به سمت قم، من یه کمی ته دلم لرزید، گفتم این روایت چی میشه؟ آخه اینا گفتن که آب شیرین نمیشه. بعد دیدم نه این شواف بود، فیلم بود، آب شیرین نشد. بعد این مدت آب برگشت به اون وضعیت قبلش، بدتر هم شد، بدترین آب و هوا رو قم داد. حالا ما امسال قم نبودیم، دوستان از قم اومده بودن میگفتن که امسال گرما تابستون زده آسفالت‌ها رو آب کرد، ولی قیرگونی پشتمون خونه خودمون دیده بودیم که سر ظهر تابستون آفتاب زده بود قیر پشتمون آب شده بود، پا میذاشی توش فرو میرفت، توش گیر میکرد، دمای 60 درجه. بعد میگن اینجا یه بابی از ابواب بهشت. ما بچه بودیم مادر ما برای ما زیتون آورد، یکم خوردم دیدم خیلی بدمزه است، گفتم من نمیخوام. گفت بخور این غذای بهشتیه. گفتم آ چه بهشت گندی، بهشت میرن از اینا میخوره. همه چیز اینجا عجیب غریبه دیگه، حساب کتاب نداره. بذارین شکتون رو بیشتر کنم. امام حسین فرمود ملعت بتون کن من حرام، شکماتون از حرام پر شده، برای همین حرف من نمیفهمید. غیر از این آقا درسته یا نه؟ فهم بابت لقمه حرامی که حرف من نمیفهمید. خب ببخشید این جناب حر ابن یزید ریاهی، ایشون سهم امام میگرفتن مصرف میکردن؟ اینم که حقوق بگیر عبیدالله بود، رتبه نظامیش هم رتبه شمر بود، 8 فرمانده سپاه داشت، سپاه عمر سعد 8 فرمانده سپاه داشت، سپاه امام حسین 2 فرمانده سپاه داشت، قمر بنی هاشم و حبیب ابن مظاهر، البته حبیب ابن مظاهر درست. سپاه عمر سعد 8 فرمانده داشت، حسین ابن نمیر، شبر ابن زلجوشن، حر ابن یزید ریاهی. شما این ستارشو بگیر پچ پچ بقیشو بگیر، هر کدوم از اینا 4000 تا نیرو داشتن، 4 8 32000 تا، 5 رو گفتم یا 8 رو گفتم؟ 8 درست. حر ابن یزید ریاهی رتبه نظامیش رتبه شمره. خب آقا ملعت بتونکم من حرام، اینم ملعت بود بطنه من حرام، اینم که شکمش از حرام پره میشه شهید. خیلی حساب کتاب مثل یه نداره، حرام خورم پیدا میشه مثل که آخر شهید بشه. یکی از دوستان تو فضای دانشگاهی مسائل پیش اومده بود، جمعی از بچه های حزب‌اللهی و جمعی دیگه هم بچه های حزب‌اللهی اختلاف پیدا کرده بودن، هنوز هم اختلاف هست متاسفانه. بعد اینا علیه اونا صحبت میکردن، اونا علیه اینا صحبت میکردن. بعد یکی از دوستان ما جلسه گذاشتم بود این مسائل مشورت که چیکار بکنه تو این فضا. بعد گفته خیلی قشنگی بود، گفتش که من رفتم با فلان شخصیت در مورد این بچه حزب‌اللهی‌هایی که مثلا بعضیشون بد اخلاقی کردن، بعضیشون، گفتم که آقا اینا اینجور هم اونجور هم. اون شخصیت برگشته من گفته که آقا در مورد اینا اینجور صحبت نکن، پس فردا برای مملکت مشکلی پیش بیاد اینا سینه سپر میکنن، اینا شهید میشن، مدافع حرم بین اینا، شهدا بین اینا. بعد میگفت خب اینا همه بلدی. این میگفت این دوستامو میگفتش که من برگشتم میگفتم که اینایی که تهمت میزنن، اینایی که بعضیشون فحش ناموسی میدن، اینا بعدا جز شهدا میشن؟ بعد از من پرسید، گفتم بله که میشن. بعد یکی دو تا شهدای انقلاب براش اسم آوردن که حالا برای شما اسم نمیارم، فقط اشاره میکنم. امشب بنا داشتم کلا یه دور تخریب بکنم، میخوام بکوبم فردا از نو بسازم. برای همین کلا آماده باشید، به گیرنده هم دست نزنید، مشکل از فرستنده است. فرستنده داره اینجور پارازیت میندازه. یکی از شهدای 72 تن، حالا شما شهدا بدبین نشید، ما چون نسبت به شهدا خیلی خوشبینیم، اینا رو بشنویم جا میخوریم. هر شهیدی رو شما زندگی نامش رو که میخونی میبینی یه تیکه جواهر از بهشت آوردن. چون نکات بعدو که نمی نویسن که این شهید با یکی کتک کاری کرده زده فک طرف آورده پایین، اینو هیچ جای خاطرات نمی نویسن. خانواده هایی که رسیدگی میکردن می نویسن. و شما که میخونی فهم کنی شهدا یه تیکه جواهر بودن بهشت اومدن. نه آقا، ای بوی رادم داشتن. یکی از شهدای 72 تن که کنار شهید بهشتی شهید شد بسیار معروفه، اشاره بکنم همه میشناسید. شهدای 72 تن که معروفن، یه ده دوازدشون به شدت معروفن، اشاره هم نمی کنم. نه به خاطر اینکه ما میخوایم حالا شهدا رو ازشون قدیس بسازیم، ضرورتی نمیبینم که حالا این شهید یکم ذهن نسبت بهش خراب بشه. این بنا نداره ولی ذهن رو خراب کنه. بنز کافی دارم ذهنتون نمیشم خراب میکنم. یعنی یه شهید از دستمون قصر در بره، از عالم برزخ ما رو نزنه، سالم بریم خونه. یکی از شهدای 72 تن که کنار شهید بهشتی شهید شده، کنار شهید بهشتی هم شهید شده، ایشون کسیه که تا یک ماه شهید بهشتی که شهید شدن هفته تیر، تا یک ماه قبل هفته تیر یعنی هفته خرداد داشته مقاله مینوشته علیه شهید بهشتی. تهمت هایی که بنی سعد میزده رو ایشون هم مینوشته تو روزنامه حزب‌اللهی. یک ماه قبل شهادت شهید بهشتی با خبر میشه که اینا تهمت بوده، ازشون عذرخواهی میکنه، برمیگرده حزب جمهوری. جلسه دوم سال بوده که برگشته بوده، با هم شهید شدن رفتن. اسمش هم میاد، همه به وجد میمون، کتاب زندگی نامه نوشتن و بارگاه و قبه و خود ما با این شهید زندگی بکنیم، بعدن بعد شهادت میریم سر مزارش. این حق و باطل با هم قاطی میشه، این شکلی قاطی میشه. خیلی اینجوری نیست. مردم کوفه یه مش آدم در پیت، یاران امام حسین، یه سری ملائکه. نه آقا، این هم تا امیدوار کننده هم هست برای ماها. به نیاران امام حسین آدم نقاطی رو میبینه بعضن، نکاتی رو میبینه بعضن، اصلا تعجب میکنه آدم چجور شهید شده. دامده خود هر بالاخره آدم لاتی بود. من هرچی میشنم فکر میکنم، حالا ایشالله حضرت هر ما رو ببخشه امشب، امشب دیگه طوفانی اومدیم. هرچی فکر میکنم میبینم که خب خدا وکیلی اگه هر راه و نیبست که امام حسین کربلا شهید نمیشد. هر نگردش تو کربلا امام حسینو. خب تو که نگردشی، شمشیرم کشیدن اومدن امام حسین هم کشتن، بعدی دارن میکشن و این دفاع که رو خودم شهید جوی رفته بشه امام حسین. حالا اینو چی کارش کنی؟ این شهیدای اسرا اینا رو چی کارش کنی؟ یه گناه معمولی که نبود که. بگیم آقا سنگ زدی در خونمون در رفتی. توپت خورده به شیشه همون شکسته، یه بار دیگه هم توپت بیفته پاره میکنم. گناهش داری حتی بود که با توپ زده باشه شیشه امام حسین شکونده باشه. نفرین امام حسین نفرین واقعی بود. سکلت که امک مادرت به ازاد بشینه، نفرینم گرفت، یعنی عمرش کوتاه شد. حضرت هم بهش فرمودن، گفت من باید شما رو تحویل بدم. این از نکات بسیار فوق‌العاده تاریخه. حضرت فرمودن شما عمرت اونقدر کفاف نمیده که من رو تحویل بدی، مرگت نزدیکه. یعنی برش نمیشه بودن روز عاشورا کشته بشه، مرگش عجلش تا روز عاشورا. سر این واجه که حضرت نفرینش کردن، مرگش اگر هم عقب تر بود جلوتر افتاد. واقعا فرمودن حضرت تعارف که نداشتن، فرمودن مادرت به ازاد بشینه بمیری الهی، و شهید شده الان تو بهش. من چیکارش کنیم ما؟ جناب زهیر رو مثلا ما چیکار بکنیم؟ بعضی شهدا کربلا واقعا اینجوری هست. اینجوری نیست که شما بگی هیچ نقطه سیاهی تو اینا پیدا نمیشه. میترسم بعضی چیزا رو بگم بهتون، ولی خب لازمه، یه کمی لازم داریم. میگم حالات اولیاء خدا رو که مینویسن یه طرفه مینویسن، حالات دشمنان خدا هم که مینویسن یه طرفه مینویسن، آدم نمیتونه درست تشخیص بده. یه شهیدی رو چند سال پیش داعشی ها قبلش رو شکافتن، جنازش رو سالم پیدا کردن. اسمش چی بود؟ حجر ابن عدی، یادتونه؟ حجر ابن عدی شهید بود که توسط معاویه شهید شد. انقدر آدم خوبی بوده که جنازش بعد این همه سال سالمه. خیلی آدم خوبیه دیگه، جنازش سالم. خب هم در وصف ایشون شنیدیم، تعریف ها رو شنیدیم، چه یاری بود، امیرالمومنین تعریف کرد، اصحاب در موردش چی گفتن. خب یه جمله معروف تاریخی شما شنیدید، بعد از اینکه امام حسن مجتبی صلح کرد، بعضی شیعیان دو آتیشه اومدن به حضرت متلک مینداختن، خبر دارید اینو. یه جمله‌ای که میگفتن این بود، یا مذل المؤمنین، اینم شنیدید. یا مذل المؤمنین یعنی چی؟ آبروی مؤمن رو بردی، مؤمن رو ذلیل کردی. ببخشید این جمله رو کی به امام حسن مجتبی گفته بود؟ حجر ابن عدی. جنازه سالم بود. آقا یعنی اومد بسوزوننش؟ نه نمیسوزوننش. این خیلی آدم بدی؟ نه اصلا آدم بدی نیست. وقتی هم این توهین رو کرد، حضرت بهش فهمه که من درکت میکنم، راست میکنم. بیا حالا بودی آقای توهین رو افراطی فلان رو، بله آره نباید این کار رو بکنی، نقطه خوبی نیست. ولی اینجور نیست که دیالا هرکی یار امیرالمومنین اهل بیت یه امامزاده سیاره، یه قلب به نوره، نه میگم یه اشتباهی داره. تمام برخی اصحاب درجه یک اهل بیت گفتن که این با فلان حرفی که زد باعث شهادت فلان امام معصوم شد. یه سری رو یه امامی موسی بن جعفر به یکی از اصحاب گفته بودن، این یه جایی لو داد، لو که داد هارون با خبر شد، برنامه قتل موسی بن جعفر رو چید. از اصحاب درجه یک امام کاظم، امام زو فهمونن که عامل قتل پدرم فلانی بود، ولی شفاعتش میکنن حل میشه. آقا عامل قتل بود شفاعت میکنن حل میشه؟ بله حل میشه. آقا چه حساب کتابی داره؟ شما داری غلط فهم میکنی که این دیگه رفت اون ور هیچی نداره، بعد تا یه نقطه سیاه میبینه دیگه ولش میکنه. دیدی؟ ولی شخصیت های سیاسی اونم همینه، یه حاله نوری داره، یه دفعه یه حاله از تعفن ازش بیرون میاد، کلا میشوره میبره. بعد همه آدما بین ما یا جزء، یعنی تو مسئولین ما یا جزء اصحاب امام زمانن یا این منافقی هن که یه اون بار سرکار گذاشته بوده. این دو حالت هم خارج نداره، وسط هم نداره. یعنی یا امام زمان بیان این میشه فرمانده کل، یا حضرت میان گردنشون میزنن. مسئولین این دو دسته خارج نیستن. آقا اینجوری هم نیست. تو کربلا هم اینجور نبود، قبلش دوران امیرالمومنین هم اینجور نبود، تو طول تاریخ هم اینجور نبوده. یه خوبایی پیدا میشن خیلی کار درست، آدمایی که میشه روشون حساب کرد، یهو بند آب میدن. مثل مردم کوفه، مردم کوفه واقعا مردم خوبی بودن. من فردا شب براتون متن آوردم، متن تاریخی. امشب فرصت نشد اشاره بکنم. یکی دو شب میخوام نماد خوبی های مردم کوفه باهاتون صحبت بکنم. ویژگی های خوب مردم کوفه، ویژگی های خوب دارن حسابی. روی این حسابم اهل بیت حرف اینا رو پذیرفتن، نامه رو قبول کردن، امام سر رفت، مسلم فرستاد، مسلم که اومد جز خوبی ندید. خوبی دید دیگه، محبت دید، صفا دید، عشق دید. یهو یه جایی یه نقطه ضعفیه، همه اون صفات خوبم هستا، یه نقطه ضعفی میاد کلا یه کار میکنه، صفات خوب دیگه هیچ کارایی نداره. اینا به موسی نکشتن، فقط مثل ماست فرستاد نگاه کردن. مردم کوفه ای که اینقدر ناسزا نصیبشون میکنیم، اینا یه آن وایستادن. حالا من این فرد شبهای بعد براتون توضیح میدم. مردم کوفه نرفتن امام حسین رو بکشن. مردم کوفه، اونایی که نامه، اکثر اونایی که نامه نوشته بودن، بله چند تا از اون سران نامه نویس رفتن امام حسین رو کشتن. اینا از اول هم اصلا نامه رو داده بودن، عجیب بود. حالا فردا شب میشه رو میگن مثل شبس ابن ربی، اصلا تعجب بود که اینا نامه دادن به امام حسین. اونا حسابشون جدا، عموم این مردم کوفه نامه دادن و واقعا هم دوست داشتن اهل بیت امام حسین رو. جب کوفه که به امریخ، عبیدالله که اومد مسلط شد، عبیدالله اینا رو تهدید کرد، یه سپاهی هم جمع‌آوری کرد از همین کوفه که اکثرشون هم مال دورای قبل بودن، مال دوره زیاد پدر عبیدالله بودن، از شیعیان و اینا هم. مردم کوفه چی گفتن؟ اینو داشته باشی در زمان تمام. مردم کوفه گفتن که ببین اوضاع ریخته به هم، یه سپاهی، این دل بدی تموم، یه حرف عجیبی، گفتن یه سپاهی از کوفه میره بیرون کوفه، اینا سر راه حسین رو میبندن. تحلیل ببینید، خودش این تحلیل غلطیه. شما بگید ما مردم کوفه رو لعن میکنیم که تحلیلشون این بود. گفتن که ببین ما مردم کوفه یه بار علی رو تحت فشار قرار دادیم، علی قبول کرد، رفت مذاکره کرد، درسته یا نه؟ علی رو تحت فشار قرار دادیم، تسلیم شد. حسن ابن علی رو هم ما مردم کوفه تحت فشار قرار دادیم، تسلیم شد. غیر از نوا حسن ابن علی رو هم تحت فشار قرار دادیم، رفت با معاویه مذاکره کرد. گفتم حسین هم تحت فشار قرار دادن، با یزید مذاکره میکنه، تموم شد. نمیخواد شلوغش نکنه، میرن. نه الان جواب مثبت از حسین میگیره. منتظر بودن تو خونه، یهو دیدن که سر بریده اومد. تحلیلش مشکل داشت مثلا شما؟ منطقیه دیگه. ما این مردم رو لعن میکنیم. یه بار دیدن به امیرالمومنین فشار اومد، تسلیم شد. به حسن بن علی فشار اومد، تسلیم شد. گفتن خودم تسلیم میشه دیگه. بعدن امام حسین رو کشتن. و همه اینا در خونه ابو عبدالله شریک. حالا ما جلسات بعد بحث میکنیم که اون یه باری هم که علی تسلیم شد، تقصیر شما بود، نباید میذاشتی تسلیم بشه. همونجا بد عادت شدید. اینا رو شب جلسات بعدمون 5 6 جلسه بعد به این میرسیم. که حالا میرسیم به اینکه امیرالمومنین مشکلش با مردم کوفه چی بود. حالا خوبیای کوفه رو که گفتیم بعدا به اونجا هم میرسیم. غرض این که مسلم رو این ویژگی‌های خوب مردم کوفه حساب کرد. مسلم آدم ساده‌ای نبود که بیاد گول بخوره. یه ماه بین این مردم بود، دید آقا اینا واقعا پاکارن، انرژی دارن، اکتیون، پاکارن، جدین، قیام میکنن، خون میدن. بعد به امام حسین نامه داد آقاشو بیا. آدم جوگیر نبود که. مسلم تجربه داره، جنگای مختلف رو دیده، داماد امیرالمومنینه. مسلم بن عقیل داماد امیرالمومنینه، تربیت شده امیرالمومنینه. رقیه همسر مسلم دختر امیرالمومنینه. این که بحث دادم بوده این که حضرت رقیه تو کربلا بودن یا نبودن، یه سری بحثایی که شنیدید، یکی از حالا دختر 4 ساله یا 3 ساله که قطعاً بوده از ابو عبدالله، این اسم رقیه یه دعوایی که سرش هست که دختری به نام رقیه بوده یا نه، سر اینه که میگن رقیه همسر مسلم بوده. و اون وداع امام حسین هم که روز عاشورا وداع کرد با رقیه، یا رقیه صدا زد، این رقیه همسر مسلم بوده، یعنی خواهرشون بوده. مسلمی هم چه شخصیتیه؟ تو خونه امیرالمومنین بوده، تربیت شده بوده با حسن، با حسین، با قمر بنی هاشم. آدم ساده ای نیست بیاد یهو یه چیز ببینه گول بخوره. یهو ورق برمیگرده، بعد دیگه دستش کوتاهه، میخواد نامه رو برسونه به عبدالله. آقا نه، یا نمیشه تو اینو حساب کرد. دیگه دستش کوتاهه، وقتی میگیرنش تو مجلس عبیدالله میگه که به یکی از اینا وصیت کن. بعضی حرفا عجیبه اینا رو بعد نشست مفصل نمودش بحث کرد. متن تاریخ اینه، مسلم یه نگاهی به جمع کرد در دارالاماره، میخواد اهل ببینه، آشنا، رفیق. بین اینا یکی از اینا رفیق ماست، بهش وصیت کنیم. منظر شما به کی وصیت کرد؟ میدونید به کی وصیت کرد؟ به عمر سعد. یه نگاه کرد که من تو اینا اونی که میبینم بیشتر از همه با ما رفیق و عیاق و آشناس میشه بهش اعتماد کرد عمر سعد. خیلی عجیبه اینا، کار عجیب. ما این خوبی ها ندیدیم دیگه. ما میگه عمر سعد یه آدم در به دام، انقدر آدم حسابیه. مسلم بهش وصیت میکنه، روز عاشورا زینب کبرا میفهمن که ما از تو توقع کمک داشتیم، بعد تو ایسایی نگاه میکنی در حسین رو میکشن. ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الی عمر سعد. آدم میگه بشه این ولی ها حساب میکنن، نه یه آدم در به دام، همه میدونن این حسین رو میکشه. نه اتفاقا میگن اگه یکی هم بخواد از حسین دفاع بکنه اینه. یه های جایی بند آب میده، اینا ما رو میترسونه. مسلم به عمر سعد وصیت کرد، سه تا وصیت کرد. یکیش این بود من یه مقداری بدهی دارم این از طرف من بده، و مسائل این شکلی داشت. یکی هم این بود نامه بنویس. حالا اصلا خبر نداره عبیدالله که ابی عبدالله تو راهه، حالا میدونن که امام حسین حج رفته، امام حسین از حج مخفیانه را افتاده، یعنی روز عرفه هم هست، اصلا کسی نمیدونه که امام حسین میخواد بیاد، اصلا راه نیفتاده هنوز امام حسین. امام حسین روز عرفه تازه راه افتاد، عرفه مسلمو کشتن، دو سه روز قبل عرفه است، هیچ کی خبر نداره امام حسین راه افتاده، اصلا میخواد راه بیفته. امام حسین هنوز مکه است. به عمر سعد گفتش ببین من به حسین نامه نوشتم که راه بیفته بیاد، فقط سریع پیک بفرست به حسین بگو برگرد. عمر سعد چیکار کرد؟ برگشت سمت عبیدالله بشکن میزه، گفت خبر دارم برات، شاه خبر. گفت چیه؟ گفت حسین تو راه داره میاد سمت کوفه. مسلم این هم چه عمر سعدیت اطمینان کرد. بعد دستور دادن ببرنش پاره دارالاماره، سر از سرش جدا کن. دیگه میدونیم چه وضعی پیش اومد، مسلم با چه وضعیتی شهید کردن. گفت قبل از اینکه سر از سرش جدا کنین یه مقدار آب بهش بدی، لب تشنه نکشیدش. ظرف آبی آوردن با دست بسته گرفتن به صورت مسلم، اومد ازش مقدار آب بخوره، قطره خونی از دهانش ریخ، آب نجس شد، بردن ظرف دیگه آوردن، دوباره قطره خونی ریخ، دوباره بردن ظرف سوم آوردن، این بار اومد آب بخوره، دندان مبارکش افتاد تو آب. اون جلاد گفت مثل قسمت نیست این آقا رو بهش آب بدیم، با همین لب تشنه سر از سرش شد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائه، عليك مني سلام الله، وبغيت فبغي الليل والنهار، فلا جهل هدنا آخر الهد مدنی لزیارت خود. السلام علی حسن.